22 به وقت ایران. جمعه 7 اکتبر 2011 میلادی. 15 مهر ماه 1390 هجری شمسی. سلام ایران. سلام ایرانیان پارسی زبانان. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز مهرداد قاسم‌فر با تازه ترین خبرها.
سپاس از شما و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. سپاه پاسداران حملات خود به شمال عراق را پس از 10 روز توقف بار دیگر از سر گرفت. منابع خبری در کردستان عراق با تایید این حملات گفتند روستای مرزی ویزه و اطراف آن در منطقه چومان از ظهر چهارشنبه به بعد هدف حملات توپخانه سپاه پاسداران قرار گرفته. عبدالله حمید عضو شورای روستای ویزه نیز گفته است توپخانه های سپاه پاسداران ایران ارتفاعات منطقه مرزی چومان را هدف قرار دادند. منطقه مرزی چومان عراق در مقابل شهر سردش در استان آذربایجان غربی ایران قرار دارد. اسقف دزموند توتو کشیش و قهرمان ملی ضد نجات پرستی در آفریقای جنوبی روز جمعه 80 سالگی خود را جشن گرفت. به همین مناسبت برای بزرگداشت این کشیش سیاه پوست مراسمی عمومی در کلیسای سنت جورج در شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی و با حضور مقامات ارشد حکومتی برگزار شد. اسقف دزموند توتو در سال 1984 به خاطر مبارزاتش علیه رژیم آپارتاید جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر معاون قوه قضاییه ایران میگوید آمارهای نیروی انتظامی حاکی از افزایش میزان جرایم در ایران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا سرتیپ ذوالقدر گفته حجم پرونده های قضایی نیز 13% افزایش یافته و سالانه 20% به تعداد زندانیان در ایران افزوده می شود. وی همچنین با اعلام اینکه تعداد زندانیان 3 برابر میزان پذیرش زندان هاست گفته در زندان مشهد که ظرفیت پذیرش 3500 تن را دارد 12,000 زندانی نگهداری می شوند. آقای ذوالقدر افزوده در چنین شرایطی زندان های جمهوری اسلامی به جای دانشگاه اصلاح و تربیت تبدیل به دانشگاه جرم شده اند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از رهبران سوریه خواسته اصلاحات را آغاز کنند یا کنار بروند. به گزارش خبرگزاری آقای مدودف گفت اگر رهبران سوریه قادر به دیگرگونی در کشور خود نیستند باید کنار بروند، اما این تصمیم را باید به مقام‌ها و ملت سوریه واگذار کرد. سخنان دیمیتری مدودف 2 روز پس از آن صورت گرفت که روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در محکومیت حکومت سوریه را وتو کردند. معصوم صمدوف رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان به اتهام تلاش برای سرنگون کردن حکومت به 12 سال زندان محکوم شد. یک دادگاه در باکو روز جمعه 7 عضو دیگر حزب اسلامی را نیز همراه با رهبر این حزب به زندان و حبس محکوم کرد. اعضای حزب اسلامی جمهوری آذربایجان در زمستان گذشته بازداشت شده بودند. آقای صمدوف پیش از بازداشت خواستار پایان یافتن حکومت سرکوبگرانه در جمهوری آذربایجان شده بود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت ترکیه آماده است تا به مدت 1 سال دیگر فرماندهی نیروهای ناتو و آیساف در پایتخت افغانستان را بر عهده بگیرد. ترکیه از نوامبر سال 2009 تا کنون فرماندهی نیروهای ناتو و آیساف در کابل بوده است. و شهردار خرمشهر به اتهام فساد مالی بازداشت شده. خبرگزاری ایسنا گزارش داده پرونده حمید کاراموزیان که روز سه‌شنبه بازداشت شده در دادسرای اهواز در حال بررسی است. طی روزهای گذشته گزارش‌های درباره بازداشت شهردار خرمشهر و 2 عضو دیگر شورای شهر این شهر به اتهام فساد مالی در سایت‌های مختلف خبری ایران منتشر شده بود.
مهرداد قاسم‌فر. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا. گفتگوی اختصاصی با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. الان در این گفتگو تاکید می‌کند که واشنگتن می‌کوشد تا مردم ایران از تحریم و مجازات جمهوری اسلامی آسیبی نبینند. اگر را با مگر تجویز کردند از آنان کودکی شد کاشگینا. الان ار میگوید دنیای سیاست دنیای اگر و مگر نیست. از 3 زن یاد میکنیم. 3 زن بر بلندای صلح جهانی. 3 بانویی که جایزه صلح نوبل امسال را از آن خود ساختند. خواهیم دید که بر پایه گزارش های از ایران 26 زندانی کرد در زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. هر سه زنند. امسال خانم ها قوقا کردند در اثر عرصه رقابت بر سر جایزه صلح نوبل بی هیچ آداب و ترتیبی. پرزیدنت آلن جانسون سرلیف، رئیس جمهوری لیبریا، درست 4 روز پیش از آن که بار دیگر نامزدی احراز این مقام برای خود را مطرح کند، یک لیبریایی دیگر، یک بانوی لیبریایی در زمینه حقوق بشر و بالاخره یک بانوی روزنامه‌نگار از یمن، از سرزمین ملکه سبا، مانیا منصور از رادیو فردا از 3 بانوی افتخار آفرین یاد کرده است.
روز جمعه 7 اکتبر 15 مهر ماه برندگان جایزه صلح نوبل 2011 میلادی اعلام شدند. 3 زن که همگی از فعالین حقوق بشر و حقوق زنان هستند.
نوبل کمیته has decided that the Nobel Peace Prize for 2011
کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفته تا جایزه نوبل صلح سال 2011 رو به طور مساوی بین 3 نفر تقسیم کنه. الن جانسون سرلیف، لیما بویی و توکل کارمان برای تلاش صلح‌آمیز آنها در جهت امنیت زنان و حقوق زنان برای مشارکت کامل در برقراری صلح.
برندگان امسال جایزه 1,500,000 دلاری آکادمی نوبل را به طور مشترک دریافت خواهند کرد. کمیته اهدای جایزه صلح نوبل بر نقش زنان در پیشبرد صلح و دموکراسی در جهان تاکید کرده و در بیانیه خود چنین میگوید:
بدون دستیابی زنان به همان فرصت‌هایی که برای اثرگذاری در تمام سطوح جامعه در اختیار مردانه، به دموکراسی و صلح پایدار در جهان نخواهیم رسید.
الن جانسون سرلیف رئیس جمهوری لیبریا و اولین زن رئیس جمهور در قاره آفریقا است. کمیته نوبل میگوید خانم جانسون اولین زنی است که به صورت دموکراتیک انتخاب شده است. این آکادمی میافزاید از زمان روی کار آمدن الن جانسون در سال 2006 میلادی 5 سال پیش، او در ایجاد صلح در لیبریا و افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی و تقویت جایگاه زنان در این کشور تلاش بسیاری کرده است. دیگر هموطن خانم جانسون نیز برنده جایزه صلح نوبل امسال شده است. لیما بویی از فعالان حقوق زنان در لیبریا که در افزایش نقش زنان در غرب آفریقا چه در زمان جنگ و چه در زمان بعد از جنگ تلاش زیادی کرده است. اما زن سوم، زنی عرب از کشور یمن است. توکل کرمان 32 ساله و صاحب 3 فرزند و آنطور که کمیته جایزه صلح نوبل میگوید نقش بسیاری در احقاق حقوق زنان چه در بهار عربی و چه پیش از آن در یمن داشته و برای دموکراسی در این کشور بحران زده تلاش کرده است. این فعال حقوق زنان پیش از این در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد سرکوب معترضان در یمن توسط نیروهای امنیتی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور میگوید خشونت روی معترضین در نهایت تأثیر مثبتی دارد.
خشونت بر روح و روان معترضین تأثیر دارد، اما از جهت مثبت اونها در برابر رژیم عصبانی‌تر و حتی مقاومتر میشن. معترضین مطالبات قانونی خودشون رو میشناسند و به سرنگون کردن رژیم و آزادی خواهند رسید.
خانم توکل کرمان برنده یمنی جایزه صلح نوبل پس از دریافت خبر این جایزه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن ابراز خوشحالی از دریافت جایزش اعلام کرده که آن را به جوانان انقلابی یمن و مردم این کشور تقدیم می کند.
مانیا منصور، برندگان جایزه صلح نوبل امسال 3 زن در 80مین زادروز اسقف دزموند توتو دیگر برنده همین جایزه. مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید خواهان توقف خونریزی‌ها در سوریه است و بشار اسد رهبر آن کشور راهی ندارد جز اینکه به وعده‌هایش برای اصلاحات عمل کند یا از قدرت کناره‌گیری کند. گزارشی در همین زمینه علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
روسیه هم که با حکومت بشار اسد روابط نزدیکی دارد، حالا لحن تندتر و آمرانه تری به خود گرفته. رئیس جمهوری روسیه میگوید حکومت سوریه یا باید تن به اصلاحات بدهد یا برود. دیمیتری مدودیف که روز جمعه در مسکو سخن میگفت یادآور شد اگر رهبران سوریه توانایی به اجرا گذاشتن وعده هایشان در زمینه اصلاحات را ندارند باید بروند، اما بر کناری آنها نباید با دخالت ناتو یا کشورهای اروپایی انجام شود، بلکه این تصمیمی است که مردم سوریه باید بگیرند. سخنان رئیس جمهوری روسیه دو روز پس از آن ایراد می شد که چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی اروپا علیه رژیم سوریه را در شورای امنیت سازمان ملل وتو کردند. دیمیتری مدودیف حالا در توضیح موضع کشورش می گوید
افتر رزولوسی نیوچلی ناشخ بسپاکوینستی ایشتو موشت بیت اصابینا
نویسندگان پیشنویس قطعنامه درباره سوریه نگرانی های ما را در نظر نگرفتند. مهمترین نکته آزاردهنده این بود که آنها یک پیشنهاد ساده را برای گنجاندن در قطعنامه نپذیرفتند. اینکه نیروهای نظامی خارجی در سوریه دخالت نخواهند کرد. من فکر میکنم همه ما میدانیم معنای این پیشنهاد چیست. این تنها به آن معناست که شرکای ما در شورای امنیت سازمان ملل نقشی را که در لیبی بازی کردند در سوریه تکرار نخواهند کرد.
همزمان با سخنان رئیس جمهوری روسیه، فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که حکومت سوریه به انجام اصلاحات متعهد است. پیشتر بان گیمون دبیر کل سازمان ملل گفته بود وعده های حکومت سوریه بی اعتبار است. حدود یک ماه پیش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگوی تلفنی با بان گیمون قول داده بود تا عملیات نظامی علیه معترضان را متوقف کند، اما در یک ماه گذشته هم نیروهای امنیتی و ارتش سوریه همچنان به سرکوب خونبار معترضان در شهرهای مختلف سوریه ادامه دادند. بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل خواستار بررسی اوضاع سوریه و تصمیم گیری درباره آن در شورای امنیت سازمان ملل شد. کار به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای صدور قطعنامه علیه رژیم بشار اسد کشید که با وتوی چین و روسیه ناتمام ماند. حالا رئیس جمهوری روسیه میگوید تنها نگران تبدیل شدن سوریه به لیبی دیگری است.
В приватних разговорах и по телефону и во время личных встреч со мной.
بارها در گفتگوهای خصوصی، تلفنی یا در ملاقات‌ها گفته بودم که همه می‌دانیم سوریه لیبی نیست. اما جوهره قطعنامه این بود که اجازه میداد یک بار دیگر مانند لیبی در سوریه هم اسلحه به کار گرفته شود.
یک
روز پیش از آن که دیمیتری مدودیف به حکومت سوریه بگوید یا اصلاحات یا کنارگیری، و معاون وزیر خارجه سوریه هم بگوید که حکومت آن کشور به انجام اصلاحات متعهد است، سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد از آغاز اعتراض‌ها در سوریه تا کنون حدود 2900 تن کشته شده اند. اوایل همین هفته هم نیروهای مخالف حکومت سوریه پس از نشستی دو روزه در استانبول ترکیه تشکیل شورای ملی انتقالی سوریه را با هدف سرنگونی حکومت بشار اسد، آن هم بدون دخالت نظامی خارجی، اعلام کردند.
روسیه از سوریه دور می شود اندک اندک.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اگر را با مگر تزویج کردند، از آنان کودکی شد کاشکی نام. الانر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که اهل اگر و مگر نیست میگوید جمهوری اسلامی پیشنهاد واشنگتن را باید به دقت بررسی کند. پیشنهاد برقراری خط تلفن مستقیم همیشه آزاد و رابطه نیروهای ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس. در گفتگوی اختصاصی با گلناز اسفندیاری، الانر همچنین میگوید دغدغه واشنگتن احترام به حقوق بشر برای همه ایرانیان است، نه تنها برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تلاش واشنگتن و متحدانش در راه تشدید تحریم و مجازات حکومت تهران یاد می کند.
این ممکنه زمان ببره. از دیدگاه اصولی این روش، این سیاست، سیاست دست جمعی ما یعنی آمریکا و جامعه بین‌المللی، و ما نشانه ها میبینیم از داخل ایران که 100% یعنی نگفته پیداست این تحریم ها که شدیدتر شده اثرشو داره، و انشاءالله رؤسای حکومت جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرند به زودی که این خط مسیر رو عوض کنه.
اگر عوض نکنن روششون رو، تصمیمشون رو عوض نکنن، محاسباتشون تغییر نکنه و همینطور همینجوری که میبینیم موازهشون تندتر بشه، آیا آمریکا حاضر هست با یک ایران، با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای زندگی کنه؟
اگر را با مگر تزویج کردن از اون شد بچه کاشکی نام. یعنی من نمیخوام راجع به فرضیات این اون اگر این بشه اگر اون نشه گمان زنی کنم. موضع ما اصولیه، موضع ما همراه با جامعه بین المللیه، و ما امیدوار هستیم که این سیاست ما خوب از کار در میاد، یعنی مؤثر میشه در آینده نزدیک.
ولی خب خودتون هم فعلا شاهد هستین که مثل که مؤثر نبوده، یعنی فشار به ایران میاره ولی ما نمیبینیم که ایران حاضر باشه گفته باشه بله ما برمیگردیم سر میز مذاکره، یا ما غنی سازی اورانیوم رو متوقف میکنیم. همچین اتفاقی نیفتاده.
نه یعنی میخونیم از ایران اظهارات زر و نقیض که مثلا یک کسی اینو میگه، کسی دیگر اونو میگه در مورد غنی سازی، در مورد مذاکرات. ما امیدوار هستیم که سیاست ما یعنی کار میکنه، و ما مصمم هستیم این سیاست رو ادامه بدیم، سیاست دو مسیره، تا ایران تصمیم بگیره سیاست و مواضع خود را عوض کنه. این به نفع، هم به نفع آمریکا، هم به نفع جامعه بین‌المللی، و هم به نفع مردم ایران است.
مقامات آمریکایی از جمله خانم کلینتون گفتن که هدف تحریم‌ها مردم ایران نیستن، ولی در عمل شاهد هستیم که تحریم‌ها داره مثلا به بنگاه‌های خرد صدمه وارد می‌کنه، به مردم ایران داره فشار وارد می‌کنه. اینو شما چطور توضیح میدید؟
یعنی این تحریم‌ها هدفشون فعالیت‌های غیر مشروع و غیر قانونی حکومت ایران است. این فعالیت‌ها را مورد هدف قرار می‌دهیم، نه مردم ایران را. نگفته پداس به طور یعنی 100% موافق نشدیم در این مورد، و این تأسف‌آور است. و خیلی سعی می‌کنیم، تلاش می‌کنیم که مردم ایران چوب دولتش را نخوره، که مردم ایران آسیب نبینند از این تحریم‌ها. ولی همونطور که شما فرمودین کاملا موافق نشدیم، ولی هنوز سعی میکنیم یعنی که این تحریم ها هدفمند بشن.
گزارش هایی بود مبنی بر اینکه آمریکا در حال بررسی یه طرحی بود به عنوان هاتلاین بین ایران و آمریکا، یک خط تلفن اضطراری برای جلوگیری از تصادف های احتمالی در خلیج فارس. ایران این طرح رو رد کرد. آیا شما هنوز آمریکا این چیزی هست که بررسی میکنید، یا اینکه دیگه نه؟
اظهارات زر و نقیض میشنویم از مقام های مختلف ایران در مورد جذابیت این طرح، این برنامه. انشاءالله یعنی این طرح رو مطرح شده، و دولت ایران باید در مورد موضوع عمیقا فکر کنند که اگر این به نفعشون باشند اینو قبول کنند.
آمریکا خیلی از لحاظ وضعیت حقوق بشر در ایران فشارش رو بر جمهوری اسلامی افزایش داده، چه مقامات آمریکایی در این زمینه بیشتر از قبل صحبت میکنن، ولی 6 ماهه که الان آقای موسوی و آقای کروبی در حبس خانگی به سر میبرن، ولی ما در این مورد واکنشی از آمریکا ندیدیم. چرا؟
به طور کلی، به طور اصولی ما خیلی نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم، نه تنها جناب آقای موسوی و کروبی، نه تنها مثلا اون نفر و این نفر، برای این همه زندانیان سیاسی، همه ای که شکنجه شدند، که آزادی ندارند، که نمیتونند برخوردار بشند از حقوق حق خورشون باشند. پس ما سایک زیادی میکنیم و خواهیم کرد تا تمام مردم ایران از جمله موسوی، کروبی، همهشون بتونند از همه حقوقشون، آزادی بیان، تجمع، مطبوعات، برخوردار بشن.
ولی خب چرا مشخصا هیچ وقت از آقای کروبی و موسوی نام برده نشده و همسرشون خانم فاطمه کروبی و خانم زهرا رهنورد؟
یعنی دولت آمریکا از یک گروه خاص، از یک فرد خاص حمایت نمیکنه. ما نگران همه مردم ایران هستیم.
آلنر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی برای رادیو فردا با گلناز اسفندیاری. مشروع این گفتگو را در سایت رادیو فردا می توانید بخوانید، www.radiofarda.com. سرتیپ پاسدار ذوالقدر می گوید ظرفیت زندان ها در ایران تکمیل تکمیل است، تا جایی که در زندان های مشهد برای نمونه 4 برابر ظرفیت زندانی ها تنگ هم جای گرفتند. همزمان چند سایت خبری در ایران اعلام کردند که 26 زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زدند. گفته می شود که این زندانیان در اعتراض به تبعیض حاکم بر این زندان موسوم به اندرزگاه و نادیده گرفته شدن حقوقشان دست به این اعتصاب قضای نامحدود زدند. وحید پوراستاد از رادیو فردا در گفتگو با سامان رسولپور روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد در آغاز از او درباره جزئیات این خبر پرسیده است. سامان رسولپور پاسخ میده.
در واقع منابع داخل کشور، مشخصا سازمان حقوق بشر کردستان و فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، این خبر رو منتشر کردن و گفته میشه که تعداد اونها حدودا بین 26 تا 30 زندانی هست که در بندهای 2 و 6 زندان رجای شهر هستند و از روز گفته میشه سه شنبه در واقع اعتصابشون رو شروع کردن در اعتراض به اون چه تحقیر و فشارها و نقض حقوق خودشون در زندان عنوان کردن.
دلیل اعتصاب قضای این 26 زندانی کرد رو چه چیز اعلام کردند؟
در واقع اونطور که این منابع اعلام کردن، یعنی خواسته های اونها میشه گفتش که حقوق ابتدایی خودشون هست و اعتراض اونها به این مسئله بوده که به اعتقادات اونها، به مسائل مذهبی و گرایشات سیاسیشون بی احترامی شده و تغییر شدن و مورد توهین قرار گرفتن و برای همین هم خیلی از این مسئله ناراحت بودن و اعتراض داشتن و غیر از این مسئله هم موارد دیگه هم بودی، از جمله این که اینها درخواست کردن که از بند عمومی زندان به بند زندانیان سیاسی منتقل بشن، چرا که در این بند عمومی ظاهراً اونطور که گفته میشه درگیری هایی داشتن و با زندانیان عادی و افرادی سعی کردن که به مسائل مذهبی و عقیدتی در اونجا دامن بدن و در مجموع فضای غیر قابل تحملی رو برای اونها در بند عمومی ایجاد کردن.
آقای رسولپور، زندانیان سیاسی کرد چه خواسته‌ای دارن که اعتصاب قضای خودشون رو پایان بدن؟
در واقع این زندانیان دو دسته هستند و میشه گفتش که مخرج مشترک اون چیزایی که اونا میخوان، یکی پایان دادن به ضرب و شتم و شکنجه های جسمی و روانی بوده که اعمال شده و مورد دیگه این بوده که این افراد از بند عمومی به بند زندانیان سیاسی منتقل بشن و در نهایت هم گفتن که حقوق اولیه اونها به رسمیت شناخته بشه، حالا چه افرادی که به دلایل مذهبی بودن، مثلا گفتن که حق این رو داشته باشن که نماز جماعت بخونن یا به مسائل مذهبیشون توهین نشه و زندانیان سیاسی هم به همین ترتیب. این در واقع میشه گفتش که خواستار حقوق خودشون را به رسمیت شناختن این حقوق از سوی مسئولین زندان شدن.
آقای رسولپور، چرا این زندانیان کرد در خود زندان کردستان زندانی نیستند و به زندان اوین و یا رجای شهر کرج منتقل شدند؟
در واقع میشه گفتش که این یک سیاستی هستش که سالهای زیادی از سالهای گذشته اعمال شده و به نوعی میشه گفتش که یک مجازات مضاعفی هست که علیه زندانیان عقیدتی اعمال میشه و مشخصا هدف این هستش که این افراد در شهر خودشون و در مناطقی که خودشون زندگی میکنن اونجا هستن، نتونن با زندانیان عادی ارتباط داشته باشن، نتونن مثلا به فعالیت‌های فکری سیاسی و سازماندهی خودشون در زندان ادامه بدن و در واقع ارتباط اونها رو با مثلا مردمی که هم شهری خودشون هم زبان خودشون هست قطع بکنن و در عین حال مشکلاتی رو برای اونا ایجاد بکنن و مشخصا نتونن به راحتی با خانواده‌هاشون ارتباط داشته باشن. و میشه گفتش که یک نوع شاید اگه تعبیر درستی باشه یک نوع شکنجه و یا یک نوع مجازات مضاعفی هستش که در واقع میشه گفتش که یک نوع زندان در زندان هست برای زندانیان سیاسی و عمدتا هم اونا رو به شهرهای بسیار دوری منتقل میکنن که مشکلات بسیار زیادی برای این افراد درست میشه.
سامان رسول‌پور و اعتصاب قضای زندانیان در زندان رجایی شهر کرج و در آرامش هزاران کیلومتر دورتر جشنواره جهانی سینمای تبعید دهمین دور فعالیتش را از 14 مهر ماه جاری به مدت 9 روز در شهر گوتنبرگ سوئد آغاز کرده است. بزرگداشت غلام حسین ساعدی نمایش نام نویس سرشناس از جمله برنامه های ویژه همین جشنواره است. اطلاعات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان از رادیو فردا.
The 10th International Exile Film Festival, 6th to 13th of October 2011, Gothenburg, Sweden.
با اجرای اولین نمایش چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، کار تازه‌ای از نیلوفر بیضایی، جشنواره جهانی سینمای تبعید دهمین دوره فعالیت خود را از 14 مهر ماه جاری به مدت 9 روز در شهر گوتنبرگ سوئد آغاز کرده است. یکی از فیلم‌های برگزیده دهمین جشنواره سینمای تبعید فیلم این فیلم نیست، اثر مشترک جعفر پناهی و مشتبه میرطهماسب است. این فیلم در حال حاضر در 50 سینمای فرانسه هم قابل تماشاست. حسین مهینی، عکاس و فیلمساز ساکن سوئد و مدیر فستیوال سینمای تبعید در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای این جشنواره بیشتر گفته است.
ما در مجموع 80 فیلم نشون میدیم که فیلم ها متعلق به فیلم سازا با تعلق های ملی و جغرافیایی مختلف هستن. فیلم سازای ایرانی هستن، عراقی هستن، افغانی هستن، ملیت های مختلف که مجموعاً اینها در 12 برنامه مختلف نشون داده میشه. در بخش اصلی 34 تا فیلم نشون میدیم. 11 برنامه ویژه داریم. یکی از برنامه های ویژه مهمش زنان میتوانند. ما این برنامه رو انتخاب کردیم با یه شعار محوری از فمینیست معروف اما گلمن. شعار این برنامه ویژه این است که اگر نگذارید من برخصم به انقلاب شما نمی پیوندم. این جمله قصار اما گلمنه. ما الان توی مجموعه فیلمایی از ایران داریم، اتفاقا وجه غالب فیلم از ایرانه. فیلمایی در مورد زنان ایران 9 فیلم هست که میپردازه به موقعیت زنان بخصوص بعد از جریان انتخابات.
در جشنواره سینمای تبعید در شهر گوتنبرگ سوئد برنامه بزرگ دیگری نیز زیر عنوان چهره تبعید ساعدی با شرکت خانم بدری لنکرانی همسر غلام حسین ساعدی نمایشنامه نویس سرشناس و همینطور ناصر پاکدامن، ناصر رحمانی نژاد، علی امینی و بهمن سقایی برگزار می شود. در این برنامه فیلم مستندی هم از زندگی ساعدی با نام آخرین دیدار ساخته سیروس وقوعی به نمایش در می آید. ناصر رحمانی نژاد بازیگر و کارگردان سرشناس تئاتر ایران هم در این برنامه ویژه نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب را که یکی از آثار نمایشی ساعدی در دوران تبعید است مورد تجزیه و تحلیل قرار می داد. ناصر رحمانی نژاد این اثر نمایشی را 26 سال پیش به صحنه برد. نقش اصلی نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب را میرعلی حسینی همکار رادیو فردا که رشته تئاتر را در دانشگاه تهران تحصیل کرده بر عهده داشت.
همه را او سبب شده، اما خونش را نخواهم ریخت و این پوست سفیدتر از برف او را که چون مرمر بود گرام صاف است زخمدار نخواهم کرد. با این همه باید بمیرد مگر نفر دیگران
والله بعد شر در نمیارم. هر چه آن زن به شوهرش خیانت کرده، شوهر میخواهد جانش را بگیرد.
یک بار دیگر تکرار بفرمایید.
اما خونش را نخواهم ریخت و این پوست سفیدتر او را زرددار نخواهم کرد. با این همه باید بمیرد مگر
باید بمیرد.
میدن. ولی به نظر این عبد حقیر باید این چونین تغییر شود.
بسم الله القاسم الجباری.
این زر زاویه هنوب جیجا پشتش با گرش بیکم و کار.
مجله شبانگاهی ما در همینجا به پایان میرسد. در شب جشن باستانی مهر